رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 68 جمعه 14 مهر 1385،
برابر با 6 اکتبر 2006. منم نیما هستم و برنامه 68 رادیو کالج پارک رو در خدمتتون هستیم. خب امیشو چطوری؟ خوب هستی؟
من که خوبم، تو چطوری؟
بد نیستم، مرسی. دیگه این روزا اینجا پاییز اومده و هوای خوب سردتر شده و رنگ درخت ها زرد شده، کلا یه مقدار آب و هوای غمگینیه. اینطور نیست؟
آره، ما هم با دلتنگیامون دوباره آشنا کرد و به یاد ایران افتادیم.
آره، به خصوص که این هفته کلا خبرای خیلی خوبی هم شنیده نمیشد. مثلا نمیدونم تو با این گروه آمیشا آشنا هستی؟
آره، گروهی هستن در امریکا زندگی میکنن که فکر میکنم که اصلشون آلمانی باشه، درسته؟ گروه آمیشا؟
آره فکر کنم.
و اومدن در امریکا زندگی میکنن و این گروه از تکنولوژی دور هستن و حتی تلویزیون استفاده نمیکنن، توی خونهشون اتومبیل ندارن و خیلی زندگی ساده و آرومی دارن.
آره، من فکر کنم که پارسال بودش که رفته بودیم به دهکده آمیشا که با ما هم خیلی فاصله زیادی نداره و اونجا یه حالت یه برنامه‌ای داشتن که ما رو با زندگی آمیشا آشنا می‌کردن. یعنی یه خونه آمیش داشتن که خونه واقعی نبود ولی عین خونه خودشون درست کرده بودن و می‌تونستی بری مدرسه‌شون رو ببینی، مثلا نحوه زندگیشون رو ببینی. کلا هیچ جور با الکتریسیتی و چه می‌دونم با تلفن و اون جور چیزا اصلا هیچ میونه خوبی ندارن و همه چیزا رو یه جوری ازش دوری می‌کنن.
تا آدمای شادی به نظر می‌رسیدن.
آره، ما چیزی که دیدیم نسبتاً اینجوری به نظر می‌رسید و برای همین وقتی این هفته شنیدیم که توی یکی از مدارسشون یه آقای رفته بود و به چند نفر شلیک کرده بود و 5 تا دختر بچه رو کشته بود، یه جوری خیلی خبر تکون دهنده بود.
چرا این کار کردیم؟
حالا نمیدونم، اسم که طرف یه چیزایی گفته که به خاطر یه اتفاقاتی که 20 سال پیش افتاده این کارو کرده، ولی فکر کنم هنوز کاملا معلوم نیست که چی بوده سیستم.
و چون که حمل اسلحه هم در امریکا خب آزاد هستش، اینه که خیلی راحت یه نفر که بخواد انتقامی بگیره یا کاری انجام بده اسلحه رو برمی‌داره و من فکر می‌کنم به دلیل اینکه فیلم‌های اینطوری هم اینجا زیاد نشون داده میشه میان آدم می‌کشن.
آره، این حمل اسلحه خیلی چیزه.
این نزدیکی هم اتفاقی بدی افتاده.
آره،
توی محل سکونت ما که همین تقریبا 10 دقیقه تا دانشگاه راه هست پیاده، دیشب یه نفر رو کیفشو زدن. البته این به این معنی نیست که یعنی کیفشو زدن و رفتن، یعنی این اسلحه گذاشتن پشت گردنش و بهش گفتن که چیزایی رو که داری بده و اون میده و بعد یه ایمیل برای ما اومده بود از طرف پلیس که هشدار داده بود که این اتفاق افتاده، اعلام کرده بودن.
آره،
و این هشدارهای پلیس خیلی زیاد میاد.
آره، مثل جالب اینجوری که هر اتفاقی که این دور و بر میفته، هر گونه چیزی که باشه، یه ایمیل از طرف پلیس برای همه دانشجو میاد و به همه میگه که من نمیدونم این مفیده یا اینکه بیشتر فقط آدمو میترسونه.
البته خب هفته پیش مثلا دوچرخه منو دزدیدن ولی من اعلامم نکردم، بعد ناراحت شدم که نرفتم به پلیسم خبر بدم. اینم خبر دیگه.
آره، اینم خیلی رایجه. اینجوری خود وبسایت پلیسی که نگاه بکنید، پلیس دانشگاه رو، یه آماری توش هست که میگه هر دانشجویی که اینجا 4 سال باشه به احتمال 50% توی مدت دوچرخش دزدیده میشه. اینه که خیلی نگران نباش، تو جز اون 50% از این به بعد دیگه دوچرخه دزدیده نمیشه.
من دیگه دوچرخه نمیگیرم. خب یه موضوع خیلی مهمی که این روزا خیلی زیاد در موردش صحبت میشد، موضوع انتخابات در امریکا بود. خبر داری در موردش؟
آره، این قضیه انتخابات امریکا هم خاطر اینکه نزدیکه و ماه آینده هستش، این روزا خیلی هم چپ و راست اتفاقات و خبرهای عجیب غریبی خلاصه از هر دو طرف، از دموکرات ها و ریپابلیکن ها میرسه و هر دوشون مثل اینکه خلاصه تمام خبرهای بعد طرف مقابل رو نگه داشتن و الان یه دفعه همه شروع کردن به صحبت کردن راجع بهش. و آره، این
اخیر چی بود؟
مثلا یک کدومش که الان موضوع روز اینجا هستش، این اتفاقاتی که برای این آقای کانگرسمن فالی افتاده. نمیدونم خبر داری یه قضیه شو؟
یه چیزایی شنیدم، میشه توضیح بدی؟
آره، این ظاهراً کنگره یه برنامه‌ای داره که دانشجوهای دبیرستانی رو به عنوان اینترن، به عنوان کارآموز میبرن اونجا و اونا مثلا با سیستم کار و نحوه مثلا حکومت اونجور چیزا آشنا میشن. ظاهرا یکی از این آقایونی که توی که کنگرسمن هستش با دو تا از این پسرها که حدود 17 سال هم بودن مثل که یه سری ایمیل های مشکوک رد و بدل کرده بود. خب این بالاخره چون این جرم به حساب میاد به خاطر اینکه اون بچه ها سنشون زیر سن قانونی بوده و چیزی که در مورد این قضیه عجیب هست که ظاهرا سخنگوی ریپابلیکن هاست توی کانگره خودش از این قضیه مدت ها بوده که خبر داشته ولی یه جورایی این قضیه رو عنوان نکرده بودن و سعی کردن که مخفی نگه دارن و به خاطر همین دیگه پای همشون در اون وسط اومده. خب برنامه اولی هم که داریم که راجع به یه کتاب هست که تازگی در آمریکا به چاپ رسیده و پرفروش در این کتاب هم هست، مثل در مورد همین مثلا
بله State of Denial که شبنم محبت کرده و این برنامه رو تحلیل کرده و خب بریم با هم گوش کنیم.
کتاب انکار یا State of Denial توسط باب وودوارد در حال حاضر پرفروش‌ترین کتاب در کتاب‌فروشی‌های آمریکا. دوستان عزیزم، من شبنم هستم و در این برنامه با هم نگاهی به این کتاب می‌اندازیم. مراجعی که من در این برنامه استفاده کردم خود کتاب، مجله نیوزویک و روزنامه نیویورک تایمز هستند. این روزها به علت نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای مجلس آمریکا، تب‌وتاب بحث‌های سیاسی خیلی داره و به خصوص در چند هفته اخیر کتاب‌های زیادی هم که عمدتاً در انتقاد از دولت آمریکا هست به بازار اومده. از جمله این کتاب‌ها میشه به ناکامی آمریکا در عراق توسط تامس ویکس و بزرگترین قصه کتاب حال فروخته شد توسط فرانک ریچ اشاره کرد. ولی دو چیز که کتاب انکار رو از بقیه کتاب‌ها مجزا می‌کنه، اول نویسنده‌شه و دوم منابعیه که توسط نویسنده استفاده شدن. باب وودوارد نویسنده این کتاب یکی از دو خبرنگاریه که ماجرای واترگیت که منجر به استعفای رئیس جمهور وقت آمریکا نیکسون شد رو افشا کرد. آقای وودوارد که خبرنگار روزنامه واشنگتن پست هست در واشنگتن نفوذ زیادی داره و بیش از هر خبرنگار دیگه ای با جورج بوش و کابینش وقت صرف کرده. نتایج این مصاحبه تا به حال 3 کتاب بوده که آخرین اونها انکاره. 2 کتاب قبلی به نامهای بوش در جنگ و نقشه حمله در سالهای 2002 و 2004 به چاپ رسیدن که هر دو توسط کاخ سفید به مردم توصیه شدند و روی هم رفته چهره مثبتی از دولت رو به تصویر می کشیدن. کتاب انکار از این نظر شباهتی با 2 کتاب قبلی نداره. شیوه نگارش آقای وودوارد به این صورت هست که ایشون مصاحبه ها مدارک رو جمع بری میکنه و اونها رو از زبون یک راوی واقف به حقایق و به صورت گفتگو بیان میکنه. کتاب انکار از زمانی شروع میکنه که جورج بوش به کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری فکر میکرده و بیانگر اتفاقاتی هست که از اون زمان تا کنون اتفاق افتاده و به خصوص عنوانگر نحوه تفکر اعضای مختلف دولت در زمانهای مختلفه. تصویری که از عملکرد کاخ سفید در مورد جنگ عراق داده میشه نشون دهنده دولتی بی‌کفایت که اعضاش در مورد استراتژی توافقی ندارن. در کتاب عنوان میشه که مخالفت و تنش از روزهای نخستین در میان اعضای کابینه وجود داشته، به خصوص میان دونالد رامسفلد و دیگر اعضا. به عنوان مثال وزیر دفاع دونالد رامسفلد حتی جواب‌های تلفن‌های خانم رایس رو نمی‌داده، به طوری که رئیس جمهور مجبور به مداخله میشه. یا اینکه وزیر خارجه پیشین آمریکا کولین پاول که به اندرو کارد رئیس ستاد کاخ سفید میگه که اگه من قرار باشه پستم رو از دست بدم، رامسفلد هم باید از کار برکنار بشه. در کتاب عنوان میشه که آقای کارد برای عزل رامسفلد تلاش میکرده و حتی لورا بوش همسر آقای بوش از بودن رامسفلد در کابینه ناراحت بوده، ولی رئیس جمهور که میترسیده عزل رامسفلد نشون دهنده پذیرش ضعف در نحوه انجام جنگ عراق بشه به توصیه دیگران توجه نمیکنه. همینطور در کتاب عنوان میشه تنت رئیس CIA قبل از اتفاقات 11 سپتامبر سعی میکرده که راجع به بن لادن به دولت هشدار بده، ولی خانم رایس به گفته هاش توجهی نکرده و رامسفلد هم اعتبار مدارک ارائه شده توسط تنت رو زیر سوال میبره. چیز جالبی که در کتاب وجود داره، جدا از واقعیت هایی که قسمتیش رو ذکر کردم، به تصویر کشیدن چهره واقعی حکومت مداران آمریکا و نحوه تفکر اونهاست که با دیدن اخبار یا خوندن روزنامه مشکل به دست میاد. به عنوان مثال، با قسمتی از این کتاب که در مورد رابطه میان جنرال گارنر که مسئول رسیدن به امور عراق بعد از جنگ بوده و کاخ سفید رو براتون میخونم. در ژانویه 2003 جورج بوش مرکزی در وزارت دفاع تأسیس کرد که وظیفه‌اش برنامه‌ریزی برای عراق بعد از جنگ بود. رامسفلد جنرال بازنشسته‌ای به نام جی گارنر رو به ریاست این مرکز تصویب کرد. 6 هفته بعد گارنر به کاخ سفید رفت تا برای اولین بار با جورج بوش ملاقات کنه. گارنر میان اعضای حاضر در جلسه کپی پرزنتیشنی که آماده کرده بود رو توضیح کرد و بلافاصله شروع به صحبت کرد. اون گفت که 4 مورد از 9 موردی که تیم اون قرار بوده انجام بده به سادگی ورای قدرت و اختیاراتش هستن، که شامل از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی، مقابله با تروریست‌ها، بازسازی ارتش عراق و بازسازی نهادهای امنیتی عراق بودن. رئیس جمهور سری تکون داد. از هیچ کس صدایی در نیامد. در حالی که گارنر عملاً بهشون گفته بود که اون نمیتونه مسئولیتی در مورد عراق بعد از جنگ به عهده بگیره. به خصوص در مواردی که دلیل اصلی رفتن آمریکا به جنگ عراق بودن. بلکه اهمیت حرفایی که اون زده بود رو ظاهراً کسی درک نمی‌کرد. سپس گارنر توضیح داد که اون چگونه قصد تقسیم بندی کشور رو به گروه‌های کوچیک داره. در این لحظه جورج بوش گفته اون رو قطع کرد و گفت: یه لحظه صبر کن ببینم تو کجایی هستی؟ لوریدا قربان. چرا اینجوری صحبت می‌کنی؟ ظاهراً به دنبال ردیابی لهجه گارنر بوده. به خاطر اینکه من در یک مزرعه بزرگ شدم. پدرم مزرعه‌دار بود. رئیس جمهور با خوشحالی گفت: مهر تایید خوردی. برادر جورج بوش فرماندار فلوریداست و جورج بوش مرتب به اونجا سفر میکنه. بعد از پایان صحبت‌های گارنر کسی سوال نپرسید و همه کله‌ها بین شمال و جنوب تکون می‌خوردن. جورج بوش از گارنر تشکر کرد و رایس شروع به صحبت در مورد یه مسئله دیگه کرد. گارنر که احساس میکرد کارش اونجا تمومه، اومد بیرون و بوش که دید اون داره از اتاق خارج میشه گفت: برنامه‌ت حرف نداشت جی. گارنر بیرون منتظر رامسفلد ایستاد. در همین موقع بوش به همراه رایس از اتاق اومدن بیرون و همونطوری که از پهلوی گارنر رد می شدن برگشت و بهش گفت: اگه کاری با فرماندار فلوریدا داشتی حتما به من بگو. کتاب بعد توضیح میده که چطور رامسفلد پال برمر رو به سرپرستی عراق برمیگزینه، ولی از گارنر هم میخواد که به کارش ادامه بده. برمر علارغم مخالفت گارنر کارهایی رو انجام میده و گارنر بعد از مدتی از عراق به واشنگتن میاد و یه روز با رامسفلد دیدار میکنه. اون میگه: ما سه تصمیم بسیار اشتباه گرفتیم. رامسفلد گفت: واقعا؟ گارنر میگه: سه تصمیم بسیار بد. اخراج بعثی‌ها از پست‌ها، انحلال ارتش عراق و منحل کردن گروه رهبری عراقی‌ها. انحلال ارتش عراق از همه بدتر بوده، چون باید شدیم که صدها هزار عراقی مسلح بیکار و بی‌نظم در جامعه پرسه بزنه. گارنر نکته نهاییش رو به رامسفلد اینگونه گفت: هنوز وقت هست، هنوز میشه اوضاع رو برگردون. رامسفلد نگاهی به گارنر کرد و گفت: خب، به نظر نمیاد بشه کاریش کرد. به هر حال اوضاع فعلا اینجوریه. رامسفلد و گارنر سپس به کاخ سفید رفتن تا با بوش دیدار کنن. گارنر به بوش گفت: آقای رئیس جمهور، بذارین چند تا ماجرا براتون تعریف کنم. من با عراقی ها دیدار کردم و انگامی که داشتم اونجا رو ترک میکردم اونها میگفتند خدا بوش و بلر رو رحمت کنه، ممنون که ما رو از شر صدام خلاص کردید. من در 70 دیداری که داشتم همشون اینگونه تمام میشد. بوش گفت: اوه، این که خیلی خوبه. سپس انگام خروج از کاخ سفید بوش میزنه پشت گارنر رو میگه: راستی جی، میخوای بعدش ایران رو بهت بدم؟ گارنر میگه: قربان، اتفاقا با بچه ها صحبتش بود. فکر کنم ما کوبا رو ترجیح میدیم. هم مشروبات الکلیش بهتره، هم سیگارهاش و هم دخترهاش خوشگلترن. بوش با خنده میگه: مال تو، کوبا رو دادم به تو. گارنر کاخ سفید رو ترک کرد بدون اینکه اخبار واقعی رو به رئیس جمهور بگه. یه بار دیگه فضای ریاست جمهوری مهمترین خبر رو که قسمت بعد اون بود رو ناگفته گذاشت. این فقط یک نمونه از بازدید کننده های کاخ سفید بود که به رئیس جمهور تمام ماجرا یا حقیقت رو نگفتن. در این گونه موارد که بوش با کسی از عراق اومده دیدار میکرد، اون اصراری برای شنیدن نمیکرد. حتی سعی نمیکرد که خودش آغاز کننده بحث باشه و بپرسه که اون شخص در عراق چی دیده. مسئله که قابل ذکره اینه که مسائلی که در کتاب مطرح میشن همه با استناد به مذاکرات وودوارد با مقامات کاخ سفید هست و از زمانی که این کتاب منتشر شده هیچ کس حقایقش رو زیر سوال نبرده. سخنگوی کاخ سفید در مورد این کتاب میگه این کتاب مثل پشمک میمونه و در تماس با دهن آب میشه، که اشاره به گذرا بودن تأثیر این کتاب داره. دوستان عزیزم، امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشین. خیلی ممنون که به برنامه من گوش دادین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ممنون از شبنم به خاطر برنامه بسیار جالب.
آره، این برنامه جالبی بود. یه جورایی این قضیه الان مدتی هستش که خیلی داغ هست توی آمریکا و هر شبکه خبری رو که نگاه می‌کنی دارن راجع به این کتاب و مسائلی که اونجا عنوان شده صحبت می‌کنن. یکی از گزارش‌ها که توی این کتاب راجعش صحبت شده بوده توسط وزارت دفاع تهیه شده بوده و نسخه داخلی خودشون که محرمانه بوده راجع به این صحبت می‌کنه که توی عراق همه چیز در ماه آینده قراره بدتر بشه و نسخه معادل همون که برای عموم مردم آماده شده بود و قرار بوده که اعلام بشه راجع به این صحبت میکنه که چجوری تو عراق همه چیز داره بهتر میشه. یه جورایی خیلی قشنگ این انکار و دروغگویی مثلا سیستم رو نشون میداد. به هر حال یا آزادی بیان تو آمریکا رو نشون میده یا اینکه آزادی بیان نداشتن تو آمریکا رو نشون میده. بگذاریم. خب به برنامه بعدیمون میرسیم که چی هستش؟
برنامه بعدی رو که فرنگیس زحمتش کشیده و تهیه کرده طبق معمول یه برنامه بسیار خوبه از فرنگیز به اسم از مغز استفاده کن. بریم گوش کنیم.
آره، به نظر میاد که چیزی مفیدی باشه و
من که بهش استفاده میتونیم.
من که فکر کنم خیلی بهش احتیاج دارم. پس با هم گوش میدیم.
چند سالی هست که میبینیم مردم علاقه شدیدی به تناسب اندامشون نشون میدن و با بدنسازی و ورزش‌های مختلف اندامهای بدنشون رو برجسته میکنن. اما به نظر میاد که این وسط یکی از اعضای بدن فراموش شده. همه سعی میکنن بازوهای ورزش داشته باشن، با جراحی مختلف بینی یا عضو دیگه از بدنشون رو کوچیک یا بزرگ کنن. حتی قوانینی برای ممنوعیت استعمال از دخانیات هست که ششهای ما رو حفظ کنه. اما این وسط برای ورزشان مغز چه اقدامی کردیم؟ من فرنگیس هستم و میخوام در این برنامه نکاتی رو مطرح کنم که دونستنشون و انجام دادنشون میتونه مغز رو برای سالهای طولانی تری شاداب و فعال نگه داره. اولین نکته داشتن فعالیت بدنیه. اگرچه هنوز از نظر علمی رابطه فعالیت بدنی و کارکرد بهتر مغز روشن نیست، اما این رابطه به وضوح قابل مشاهده است. تمام مواردی رو که دکترتون به شما در رابطه با ورزش کردن توصیه میکنه تا از بیماری‌های قلبی یا کلسترول بالای خون و یا فشار خون بالا جلوگیری کنه، تأثیر مثبتی روی مغز شما هم میذاره. یه پژوهش جدید که به مدت 6 سال و روی 1700 بیمار زن و مرد انجام شده، نشون داده که کسانی که ورزش میکنند حتی اگه کم، مثلا به مدت 15 دقیقه و 3 بار در هفته، احتمال بروز دیمنشیا یا زوال عقلی تقریبا 30% در اونها کم میشه. دیمنشیا به گروهی از بیماری‌های مغزی گفته میشه که با ایجاد اختلال تدریجی در عملکرد مغز منجر به این میشن که فرد توانایی فکری، حافظه و قضاوت رو از دست بده و از انجام اعمال روزمره عاجز بشه. آلزایمر از جمله بیماری‌های متعلق به این گروهه. ترکیب فعالیت بدنی و فعالیت مغز باعث افزایش تاثیر هر دوشون میشه. ورزش تنیس و رقص از جمله ورزش‌های ایدئال محسوب میشن، چرا که در این حال که ترکیب حرکات و هماهنگی اونها مهمه، باعث افزایش تعداد ضربان قلب هم میشن. نکته بعدی، با وجود اینکه اعصاب بدن پیامشون رو به مغز میفرستن، مغز خودش سلول‌های عصبی نداره. پس وقتی ما به مغزمون صدمه میزنیم، لزوماً دردی احساس نمی‌کنیم. صدمه‌ای که بر اثر افتادن یا خوردن ضربه به سر ایجاد میشه، شاید تا سالها اثری ازش دیده نشه. پزشکان به مادرها و پدرها توصیه میکنن که نذارن بچه‌هاشون با سر به توپ فوتبال ضربه بزنند یا اینکه بدون کلاه اسکیت کنند. وقتی دوچرخه سواری، اسکیت یا ورزش‌های دیگه‌ای انجام میدید که خطر افتادن یا ضربه خوردن به سر وجود داره، از کلاه یا وسایل ایمنی دیگه استفاده کنید. رژیم غذایی هم خیلی مهمه. سعی کنید رژیم غذایی متعادلی داشته باشید. ماهی به گفته پژوهشگران غذای مغزه. دلیلش اینه که ماهی دارای DHA و اسید چرب امگا 3 که کمک به شکل‌گیری و عملکرد سلول‌های مغزی می‌کنن. استفاده از DHA در رژیم غذایی رو به افزایش حافظه و همچنین بهبود و تعادل روحی و احساسی افراد مربوط می‌دونن. یک مطالعه در سال 2003 نشون داده که افراد مسنی که هفته یک بار به مدت 4 سال ماهی خوردند، کمتر از افرادی که اصلاً یا کمتر ماهی خوردند به بیماری آلزایمر مبتلا شدند. توصیه میشه که 2 بار در هفته ماهی مصرف بشه. این مقدار مصرف نباید مسئله‌ای در رابطه با مواد سمی مانند جیوه که متاسفانه در ماهی‌های آلوده وجود داره ایجاد کنه. سالمون و ساردین از جمله ماهی‌های با مقدار مناسب DHA هستند. مصرف قرص‌های روغن ماهی رو هم میشه به عنوان یک گزینه در نظر داشت. غذای مهم دیگه برای مغز آنتی اکسیدان‌ها هستند. میوه ها و سبزی هایی رو که رنگ های روشن و براق دارن مانند بری ها یا انواع توت ها، اسفناج، کلمه بروسل، آلو، کلمه براکلی، چغندر، آووکادو، پرتقال، انگور قرمز و فلفل دلمه‌ای قرمز مصرف کنید. بسیاری از این میوه ها و سبزی ها منبع غنی ویتامین B هستند که از جمله مواد حیاتی برای مغز محسوب میشه. یک مطالعه در هلند که روی 800 نفر بین سنهای 50 تا 70 سال به مدت 3 سال انجام شد، نشون داد که مصرف اسید فولیک که نوعی ویتامین B هست، باعث افزایش حافظه و جلوگیری از کم شدن امتیازات این افراد در تست‌های سایر مهارت‌های مغزی شد در مقایسه با گروه دیگری که داروی بی اثری مصرف کردند. در آمریکا مواد غذایی که از غله غنی شده تهیه میشن، اسید فولیک بهشون اضافه میشه. یکی دیگه از غذاهای مهم مغز پروتئینه که باید در هر وعده غذایی مصرف بشه. از مصرف کربوهیدرات‌های ساده مثل دونات یا نون سفید پرهیز کنید و سعی کنید وزن متناسبی داشته باشید. محققان سوئدی رابطه مستقیمی بین چاقی مفرط در زنان با شاخص توده بدن یا BMI بالای 30 و کاهش عملکرد مغزی و دیمنشیا مشاهده کردند. توصیه میشه که زیاد الکل یا کافئین ننوشید. گرچه گاهی میشنویم که مصرف مقدار متعادل الکل برای قلب مفیده، اما برای مغز به همون اندازه مفید نیست. الکل یک سمه. پژوهشگران معتقدند فقط مقدار کمش، مثلا 1 گلاس شراب در هفته یا ماه، ممکنه که باعث کاهش دیمنشیا تا حدود 70% بشه. که احتمالاً به دلیل خارج کردن کلسترول مضر از بدن و در مجموع پایین آوردن ریسک بیماری قلبی در فرده که این مرتبط با احتمال ابتلا به دیمنشیا است. اما مصرف الکل بیش از این اندازه میتونه باعث پدید آمدن مشکلاتی بشه. اسکن‌های MRI از مغز نشون داده که مصرف زیاد الکل مثلا به اندازه 3 گیلاس در روز بر ساختار مغز و توانایی فکری تاثیر میگذاره. مصرف زیاد کافئین هم مانند محرک‌های دیگه مانند جریان خون طبیعی در بدن میشه. مصرف مقدار کم قهوه مثلا در حد 1 لیوان میتونه با سد کردن دریافت کننده های مغزی که پیام های احتیاج طبیعی بدن به خواب را دریافت میکنن باعث افزایش هوشیاری در فرد بشه. مصرف بیشتر قهوه میتونه مانع به خواب عمیق رفتن هم بشه. نوشیدنی هایی مثل آب در نظر داشته باشید که 80% مغز رو آب تشکیل میده و چای های گیاهی و چای سبز انتخاب های بهتری هستند. به فعالیت‌هایی بپردازید که با چالش و سرعت همراهه. متخصصان قبلا فکر می‌کردند که یک فعالیت محرک فکری مثل حل یک جدول کلمات متقاطع در روز می‌تونه مغز رو شاداب نگه داره. اما حتی اگه بتونید یک جدول یا معمای پیچیده رو به راحتی حل کنید کافی نیست. سلول‌های عصبی که استفاده نشن به هدر میرن. اما یادگیری می‌تونه باعث شکل‌گیری مداوم اتصال‌های جدید نورون‌ها در مغز بشه. بهتر فعالیت‌هایی رو پیدا کنید که در حین اینکه شما رو به سریع‌تر فکر کردن وامی داره، وادار به چالش عمیق‌تر فکر کردن هم بکنه. یک چیز جدید یاد بگیرید یا کاری رو انجام بدید که قبلاً انجام ندادید. مثلا یک زبان جدید یاد بگیرید یا یک بازی کامپیوتری جدید، بافتنی ببافید یا نواختن یک ساز موسیقی رو بیاموزید. اگه به خوندن علاقه دارید، خوندن آخرین رمان عشقی به اندازه خوندن یک کتاب از یک ژانر جدید تأثیر بر روی مغز نمیذاره. اگه دوست دارید که خوندن کتاب حداکثر تأثیرش رو بذاره، به بحث در مورد اون کتاب در یک گروه کتابخوانی بپردازید. اگه بازی خاصی رو دوست دارید، به استفاده استراتژی‌های جدید در اون بازی فکر کنید. یک گیاه جدید بکارید یا موقع آشپزی از ادویه‌های جدید استفاده کنید. زیاد تلویزیون نگاه نکنید و از اجتماع منزوی نشید. برای تماشای تلویزیون کمتر از خوابیدن به نیروی فکری و جسمی احتیاج دارید. علاوه بر این، تماشای تلویزیون یک کار فردیه. ارتباط دو طرفه با افراد دیگه به دفعات ثابت شده که باعث بهبود وضعیت احساسی در افراد میشه. و بسیاری از فعالیت‌ها مانند شرکت کردن در باشگاه‌ها و کلوب‌های اجتماعی، تیم‌های ورزشی یا کارهای داوطلبانه که اینجا بهش والنتیر ورک میگن، علاوه بر تحریک کردن مغز، باعث تماس‌های اجتماعی با افراد دیگه هم میشه. خب حالا چطور کارها و شغلمون را بهتر و مؤثرتر انجام بدیم؟ ایمیل، اینترنت، تلفن، موبایل، پیجر. تکنولوژی 24 ساعته در تعقیب ماست. گاهی تکنولوژی زیادی از حد معقول میشه. بهتر این حالت تکنولوژی زدگی رو با این کلمات توصیفش کنم: عصبی شدن، استحصال، تشویش، سرعت، بدون نظم، هیجان غیرعادی. حالا چند پیشنهاد برای آروم کردن این سیر سریع تکنولوژی در زندگی روزمرمون. بیش از یک کار رو در هر زمان انجام ندید. ضمیر خودآگاه شما فقط قادر به انجام یک کار در هر لحظه است. حتی اگه اون کار رو در فاصله کوتاه بین دو کار دیگه انجام بدید، بهتره که تمام حواستون رو به انجام یک کار اختصاص بدید، اون رو تموم کنید، بعد سراغ کار بعدی برید. هر چیزی که حواستون رو پرت میکنه از خودتون دور کنید. هر کس رو یه چیزی میتونه وسوسه کنه: در باز اتاق کار، یک بازی کامپیوتری، نامه‌های باز نشده یا چک کردن مداوم ایمیل‌ها. سعی کنید کارهایی رو که باعث از بین رفتن تمرکزتون میشن پیدا کنید و با آگاهی از این موضوع وقت مشخصی رو برای اون کارها اختصاص بدید. اگه میتونید کاری رو بدون وقفه انجام بدید، احتمال اینکه به اون مرحله از وضعیت فکری برسید که مغزتون بره تو وضعیت خلبان اتوماتیک زیاد میشه. در این حالت قسمت خلاق و متفکر مغز به صورت بسیار موثرتری کار میکنه. انجام سریع کارها میتونه به صورت یک عادت مخرب در بیاد. یک لحظه بیستید و از خودتون بپرسید این همه عجله برای چیه؟ هورمون‌هایی که هنگام استرس ترشح میشن مثل کورتیزول، علاوه بر اینکه فشار خون رو بالا میبرن و برای قلب مضر هستن، باعث جمع شدن یا بهتر بگم مچاله شدن مغز هم میشن. افراد مسن‌تر که به صورت مداوم سطح کورتیزول در خونشون بالاست، از حافظه کمتر برخوردارن نسبت به کسانی که سطح کورتیزول در خونشون متوسط یا پایینه. اینطور به نظر میرسه که مغز ما همون اندازه که لازم داره که تحریک بشه، احتیاج به آرامش و تمدد اعصاب هم داره. پژوهش‌ها نشون داده که افراد معمولی که روزی 40 دقیقه مدیتیشن انجام میدن، این کار ممکنه که باعث دگرگونی پاسخ‌دهی‌های الکتریکی اصلی در مغزشون بشه. قسمتی از مغز که این تأثیر رو میپذیره، مربوط به توجه، پروسای حسی و حساسیت به تحریک پذیریه. کاهش استرس بر اساس آگاهی نوعی از مدیتیشنه که اغلب در برنامه‌های بیمارستان‌ها آموزش داده میشه و میتونه فعالیت در قسمت مربوطه مغز رو افزایش بده. فعالیت‌های دیگه‌ای هم هستن که استرس رو به روش مشابهی کاهش میدن، مثل یوگا، تای چی، تکرار یک دعا و تمرین تنفس‌های شکمی. نشون داده شده که تکنیک‌های مؤثر کنترل استرس و داشتن استرس کمتر هر دو برای مغز مفید هستند. مقدار یادگیری شما و اون چه که در روز به یاد میارید و یا انجام میدید همه بستگی به این داره که شب چه اتفاقی در مغزتون افتاده. به بیان ساده‌تر، مغزتون احتیاج به خواب داره. مطالعه اسکن‌های مغزی در افراد جوان و سالم نشون داده که حافظه و یادگیری با خواب بهبود پیدا می‌کنه. قسمت‌های مغز این افراد که مربوط به سرعت یادگیری بود، بعد از خواب شبانه فعال‌تر می‌شد و استرس و نگرانی کمتری رو نشون می‌داد. شاید به همین دلیل باشه که کودکان و نوجوانان که هنوز ارتباطات حیاتی مغزشون در حال شکل گرفتنه، بیشتر از بزرگسالان سالم به خواب احتیاج دارند. اگرچه احتیاج به خواب در افراد مختلف متفاوته، ولی به نظر میرسه کمتر از 7 ساعت خواب شبانه اون مرزی باشه که روی عملکرد مغز تأثیر میذاره. جت لگ، منظورم تغییر ساعت به دلیل سفر از منطقه‌ای به منطقه‌ای که با هم ساعت‌های متفاوتی دارن و یا تغییر ساعت شیفت‌های کاری میتونن تأثیرات منفی مشابهی داشته باشند. یه تحقیق خیلی جالبی اخیراً نشون داده که هرچه فرد کمتر بخوابه وزنش بیشتر میشه، که نشون میده که رابطه بین خواب، اشتها و هورمون‌های متابولیسم که مغز اونها را ترشح می‌کنه وجود داره. ناراحت نشید اگه دیگه نمیتونید مثل زمانی که مدرسه می‌رفتید تمام شب رو بیدار بمونید. اینطور نیست که هوش شما به اوجش برسه و بعد با افزایش سن افول کنه، بلکه فقط با گذشت زمان تغییر می‌کنه. به مغزتون به عنوان یک کامپیوتر نگاه نکنید. مغزتون بیشتر شبیه اینترنته که بیلیون‌ها کامپیوتر در واقع نورون‌های سلول عصبی رو به هم وصل می‌کنه. درست مثل اینترنت، اون چیزی که بیشتر از همه مهمه سایز کامپیوتر نیست، بلکه سرعت اینترنته. پهنای باندیه که براش میتونید استفاده کنید و از همه مهمتر اینه که اصلاً به اینترنت وصل باشید. یه نوجوان ممکنه که عکس العمل‌های سریع‌تر و حافظه بهتری داشته باشه، اما کنترل پاسخ‌دهی‌های مغزش هنوز در حال تکامله. یه فرد 40 ساله در مقایسه با اون کنترل پاسخ‌دهی‌های مغزی بسیار بهتری داره، هم به خاطر اینکه با تجربه تره و مهمتر اینکه اتصال‌های مغزی بیشتری داره. در 40 سالگی شما میتونید از دانسته‌هاتون بهتر و سریعتر از یک فرد 17 ساله استفاده کنید. این همون خردیه که طبیعت به ما میبخشه. بیشتر مطالبی که شنیدید از مقاله Use Your Head از شماره سپتامبر 2006 مجله Woman's Day تهیه شده بود. در اینجا جا داره از دوست خوبم نینا که در ترجمه بعضی از اصطلاحات پزشکی این مقاله من کمک کرده تشکر کنم. از همراهیتون با رادیو کالج پارک سپاسگزارم. شاد، تندرست و پاینده باشید.
تشکر از فرنگیز به خاطر برنامه جالبی که تهیه کرده بود.
آره، از برنامه‌اش که من که خیلی استفاده کردم، فکر کنم فهم نیما خوب استفاده کردی.
آره کلا برنامه جالبی بود. حتی تو میدونی من نه که تحقیق خودم الان توی دانشگاه راجع به این هستش که مغز ما اصلا چجوری کار میکنه و به خاطر همین مسئله به کنفرانسی که راجع به این قضیه هست میرم، یه جورایی به این نتیجه رسیدم که ما تقریبا هیچی راجع به مغز نمیدونیم.
آره، ولی خب این یه جنبه دیگه از مغز رو بررسی میکرد الان. فکر کنم فهم می‌کرد.
آره، بالاخره این تحقیقاتی که انجام شده بر اساس علمی هست.
آره، خب خوبه که این رادیو پادکسته و میتونیم این برنامه رو ضبط کنیم. من که حتما میرم این برنامه رو دوباره گوش میکنم. بریم سر وقت برنامه بعدی که پریسا تهیه کرده و در مورد تحقیق کردن در امریکا هست.
آره، برنامه می‌شنیم برنامه.
پریسا هستم. من امروز برخلاف همیشه با یک برنامه غیر از سری برنامه های آشپزی سری در خدمتون هستم. راستش هدف از تهیه این برنامه پاسخ دادن به سوالات بعضی از شما عزیزان بوده که راجع به تفاوت تحقیقات در ایران و آمریکا پرسیده بودید. دوستم در ابتدای نکته رو متذکر بشم که این مطالبی که در ادامه خواهم گفت صرفاً نظرات شخصی من هستن و بر پایه تجربیاتی هستن که من در اینجا به دست آوردم. و خب این که من بلافاصله بعد از انجام دادن لیسانسم به آمریکا اومدم و متاسفانه فرصت تحقیقات در ایران نداشتم، نمیتونم مقایسه خیلی دقیقی داشته باشم بین تحقیقات در ایران و آمریکا، ولی خب سعی میکنم تا جایی که بتونم تجربه شخصی خودم رو براتون بگم. اینجا معمولا دانشجویان رشته‌های تحصیلات تکمیلی بعد از گرفتن پذیرش و اینکه وارد دانشگاه شدن با یه استادی شروع به کار میکنن که اون در واقع استاد راهنماشون میشه و نتیجتا رشته تحقیقی هم که روش کار میکنن مرتبط هست با رشته تحقیقی که استاد علاقه داره روش کار کنه و که معمولا این تحقیق در ادامه تحقیقات گذشته استاد هست. استاد راهنما معمولاً برای اینکه بتونن از افته مخارج مربوط به پروژه بر بیان پروپوزالی بنویسند برای مؤسسات علمی بزرگ یا صنایع مربوطه و معمولاً روند انجام پروژه رو طوری برای اونا توضیح میدن و ترسیم میکنن که نتایج حاصل از تحقیقات سودی رو برای اون مؤسسات یا صنایع به همراه داشته باشه. خب حالا فرض میکنیم که پروپوزال اونا مورد موافقت قرار گرفته و مبلغی رو به دانشگاه ابلاغ کردن برای انجام اون پروژه. این موقع است که استاد دانشجو یک یا بیشتر از یک دانشجو رو برای انجام اون پروژه تعیین میکنه. خب مسلما کار با اینجا شروع میشه که استاد یه سری مقدماتی رو به دانشجو میگه و دانشجو شروع میکنه با اینترنت و با استفاده از ماشین‌های جستجو کردن مطالب مرتبط به اون پروژه رو و کارهایی که از قبل انجام داده شده روی اون پروژه توسط مؤسسات دیگر رو به دست میاره و یه بک‌گراند یا پیش‌زمینه ذهنی راجع به اون پروژه برای خودش جمع جور میکنه. در بیشتر موارد استاد به دلیل مشغولیت‌های فکری و کاری که دارن نمیتونن پا به پای دانشجو پیش بیارن و بیشتر مسئولیت کار بر عهده خود دانشجو هست که پروژه رو انجام بده. من شخصا فکر میکنم که تفاوت اصلی بین تحقیق در ایران و آمریکا از همینجا شروع میشه. چون خیلی از ما همون دانشجوهایی هستیم که هم تو ایران تحقیقات کردیم همینجا. پس چطور در ایران اونقدر که اینجا بازدهی داریم بازدهی نداشتیم؟ من فکر میکنم اولین دلیل اینه که دانشجو در ایران بابت کاری که انجام میدن دستمزدی دریافت نمیکنه. در واقع یا حداقل حقوقی که میگیرن کفاف زندگی اونا رو نمیده. و خب به هر حال در اینجا اون حقوقی که به دانشجو میدن به خاطر کار روی اون پروژه کفاف زندگی بخور نمیر دانشجوی رو میده. که خب این خودش انگیزه ایجاد میکنه برای دانشجو که کارو بهتر انجام بده. از طرفی هم اگر خب کارو انجام نده بعد از مدتی اون پولو قطع میکنن و دیگه حقوقی به دانشجو نمیدن. در واقع هم انگیزه هست و هم اجبار. اینجا چیزی که خیلی مهمه اینه که شما معمولا برای تحقیقاتتون یه برنامه ریزی میکنید و مثلا بگید من در فلان تاریخ فلان نتیجه رو اعلام خواهم کرد و اگر شما نتونید به موقع اون نتیجه رو اعلام کنید و دلیل موجهی برای اون کار نداشته باشید در اون موقع است که بودجه شما قطع میشه و دانشجوی دیگه ای رو میگیرن برای کار و بودجه در واقع به اون تعلق میگیره. خب این مسئله با اینکه تا حدی فشار برای دانشجوها ایجاد میکنه ولی از طرفی هم کمک میکنه که دانشجوها به هر حال سر موقع مشخص پروژه رو به سرانجام برسونن و اون نتایج مطلوب تا حد زیادی از اون بگیرن. حالا از طرفی در ایران حداقل تا اونجایی که من شنیدم منبع درآمد اصلی دانشجوها در رده‌های کارشناسی ارشد و دکترا همچنان پدر و مادر هستند و خب درسته که تا حد زیادی علاقه و انگیزه شخصی برای تحقیق مهمه ولی نیازهای مالی هم در زندگی هر شخصی نقش مهمی ایفا میکنه و اگر فردی از نظر مالی تأمین نباشه باز انگیزه برای تحقیقات و نوآوری علمی چندانی باقی نمیمونه. پس من فکر میکنم این یکی از دلایل خیلی مهمی هست که تحقیقات رو در سطح دانشجویی در ایران و آمریکا متفاوت میکنه. دوست دارم این نکته رو هم اضافه کنم که Research Assistantship یا RA به طور مختصر یا همون کمک هزینه‌ای که بابت کار تحقیقاتی به دانشجو در دانشگاه آمریکا میدن در رشته‌های مهندسی و علوم پایه خیلی بیشتر از رشته‌های سایر رشته‌هاست، از جمله رشته‌های علوم انسانی و غیر و غیره. فکر کنم که دلیل مهمش هم این باشه که صنایع در اقتصاد آمریکا نقش خیلی مهمی رو ایفا می‌کنن. به همون دلیل هم بودجه‌ای که از صنایع برای دانشگاه اختصاص پیدا می‌کنه در حد خیلی زیادی رو در مقایسه با رشته‌های دیگه به خودش تعلق میده. به همین دلیل هست که خب همونجور که میبینید آمریکا تعداد زیادی دانشجوهای بین‌المللی برای تحقیقات در رشته‌های مهندسی و علوم پایه هر سال وارد کشور میکنه. خب مطلب دیگه‌ای که می‌خواستیم راجعش صحبت بکنیم راجب ارتباط صنعت با دانشگاهه. بله باید بگم که در اینجا ارتباط نزدیکی بین صنعت و دانشگاه وجود داره و نیازهای صنعت و در واقع دانشگاه‌ها ازش مطلع میشن و سعی میکنن که اونو پاسخ بدن از طریق همین کارهای تحقیقاتی که با پروپوزال برای صنایع تعریف میکنن. من فکر میکنم نتایج کارهای تحقیقاتی همش به درد صنعت نمیخوره ولی خب تصورشو بکنید مثلا از هر 10 پروژه تحقیقاتی یکیش اگه عالی در بیاد میتونه سود میلیون دلاری برای اون صنایع در بر داشته باشه. در اینجا معمولا صنایع بزرگ قسمتی از سود سالانه‌شون رو به Research and Development یا تحقیقات و توسعه اختصاص میدن که قسمتی از همون بودجه هست که من صحبتش کردم به دانشگاه اختصاص پیدا میکنه و در واقع تفکری که پشت این مسئله هست اینه که اینا مقداری از سود سالانه‌شون رو صرف بهبود و نوسازی روش‌های فعلیشون میکنن و خب حتی اگه مقداری از اون نتیجه بده باز همچنان سودش سرشاری رو به دنبال خواهد داشت در آینده اون صنعت. نکته ای که واقعا اینجا جا داره بهش اهمیت داده بشه به خصوص برای کشوری در حال توسعه مثل ایران اینه که در اینجا مراحل اداری به شدت سریع انجام میشه و اینطور نیست که مثلا پروژه امسال تعریف بشه و بودجه اون 3 سال دیگه به دست دانشگاه برسه. کلیه این مراحل که شروعش از نوشتن پروپوزال تا موقعی که بودجه به دانشگاه به دست دانشگاه برسه حدود 6 ماه بیشتر طول نمیکشه و شما تصورش میکنید در زمینه رقابت بین‌المللی این چه نقش مهمی رو ایفا میکنه. فرض کنید که یه صنعتی در آمریکا و در ژاپن میخوان یه محصولی رو در 2 سال آینده ارائه بدن به بازار بین‌المللی. خب اگه بخواد فقط این 2 سال طول بکشه این که بودجه از صنعت به دانشگاه ها و یا مؤسسات تحقیقاتی یا حتی مؤسسات تحقیقاتی وابسته به خود اون صنعت ابلاغ بشه، کشور دیگه بازار رو به سیطره خودش در میاره و دیگه فرصتی برای شما در رقابت به جا نمیذاره. این یه نکته خیلی مهمیه که تا حد زیادی از کاغذبازی‌ها اینجا کم شده. حتی برای ما دانشجوها در سطح دانشگاه معمولا اینطوریه که استاد یه شماره اکانتی رو به ما میده، شماره حساب بانکی رو به ما میده که ما هر خریدی رو بخوایم برای پروژه انجام بدیم فقط با دادن اون شماره حساب و البته موافقت استاد خیلی سریع میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی یه قطعه رو ما سفارش میدیم و بعد از 1 هفته اون قطعه به آزمایشگاه ما میرسه و ما استفاده میکنیم. خب این باز خیلی نکته مهمیه. البته خب من شنیدم که هیچ جا مثل آمریکا این اندازه به این اندازه دست و دلباز نیستن در زمینه تحقیقات و خب به هر حال نتیجه هم خب دارن میبینن و اینه که به هر حال صنعت آمریکا در دنیا هنوز حرف اول میزنه با اینکه رقبای خیلی گردن کلفتی داره. نکته دیگه اینه که من کلا شنیدم که توی آمریکا میگم خب باز من تجربه تحقیقات در هیچ جای دیگه دنیا رو به غیر از اینجا ندارم ولی خب از دوستان شنیدم که در هیچ جایی مثل آمریکا اینقدر فشار به دانشجو وارد نمیشه و سختگیری انجام نمیشه و خب این میتونه یکی از همون دلایلی باشه که مدارک آمریکا رو با ارزش میکنه در مقایسه با مدارک کشورهای دیگه، حتی خیلی از کشورهای اروپایی. خب به قول اینا ارزشش داره. این نکته ای رو که میخواستم در پایین حرفام اضافه کنم و به نظر من ارزشش داره که اگر دانشجو در ایران گوش میدن به این نکته توجه کنن، اینه که من یه چیزی که اینجا واقعا خیلی خوشم اومد اینه که دانشجو واقعا دانشجو هستن اینجا. یعنی اگه میان دانشگاه واقعا میان که درس بخونن، چون اولا درس خوندن خیلی کار آسونی نیست و ثانیا اینجا هزینه تحصیلات واقعا بالاه. یعنی برای یه دانشجوی رشته کارشناسی واقعا کمرشکن هزینه تحصیلات اگه خودش بخواد بده این هزینه رو، در نتیجه فقط موقعی این کارو میکنن که واقعا بخوان درس بخونن. و من اینجا میتونم بگم که نه اینکه حالا لزوما 100% دانشجو دانشجوهای پرکاری هستن، ولی درصد دانشجوهای پرکار در اینجا خیلی بیشتر از درصد دانشجوهای پرکار در ایران هست اگه شما کلا در نظر بگیرید. و اینکه خب یه چیزی که اینجا میبینم اینه که واقعا تقلب در سطح دانشگاه واقعا کمتره به نسبت ایران، چه در زمینه تحقیقات چه در زمینه درسی و امتحانات روزمره معمولی. این خیلی نکته مهمه که واقعا ما باید بهش توجه کنیم و سعی کنیم که خودمون رو اصلاح کنیم و به عنوان یک دانشجو به این نکته توجه کنیم که در ایران یا هر جای دیگه دنیا که هستیم به عنوان قشر روشنفکر جامعه این مسئولیت بر دوشمون هست که همواره کارو به طرز صحیحش انجام بدیم و سعی کنیم که حتی شد اگه شده برای 1 نفر هم الگو باشیم اینطور باشیم. به هر حال اگه ما قراره 1 روز کشور خودمون رو اصلاح کنیم، این اصلاح از طرف ماها باید شروع بشه و ما اول باید خودمون رو اصلاح کنیم و سعی کنیم که اطرافیانمون رو تحت تاثیر قرار بدیم مثلا در جهت خوبش. خب امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. باز هم خوشحال میشیم اگه نظرات و سوالاتون رو با ما در میون بذارید. امیدوارم که تا حد مختصری تونسته باشن جواب سوالای شما رو بدم و براتون آرزوی موفقیت میکنم در هر جای دنیا که هستید. خدا نگهدار.
برنامه جالب است.
آره، فقط یه نکته که اینجا میشه عنوان کرد این که خیلی از این چیزها و این مسائلی که در مورد تحقیق پیش میاد واقعا به این که واقعا به گروهی که آدم توش داره تحقیق میکنه به ادوایزرش خیلی بستگی داره. مثلا من آدمایی رو میشناسم توی گروهمون که شاید هیچ وقت هیچ کاری هم انجام ندادن ولی هیچ کدومشون هم پول و حقوقشون از دست نمیدن.
بله خب این تجربه شخصی فرشته بود و قسمتی که داره کار میکنه فکر میکنم بیشتر.
آره به هر خوب آدم اینجوری فکر بکنه البته. مگر هیچ کاری انجام نمیشه.
خب برنامه بعدی قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی من فکر میکنم که بهتر قرعه کشی کنیم به خاطر مسابقه‌ای که داشتیم در واقع در برنامه قبل. برنامه قبل رو مسابقه رو دکتر کرمی حکاک برای ما لطف کرده بودن و فرستاده بودن فایلش رو و جواب مسابقه میدونی چیه؟
جوابشون نه من هنوز نمیدونم چی جواب مسابقه؟
جواب مسابقه خب پس حالا میریم جواب مسابقه رو میشنویم که بدونیم چیه جواب.
آره با هم بشنویم منم شاید بفهمم. خیلی
شخصیتی که در شعر خانه هشتم مرثی او سروده شده است جهان پهلوان غلامرضا تختی است.
خب پس جواب ما مسابقه تختی بود.
آره و ما خیلی ممنونیم از دکتر کریمی حکار. اما تعدادی از دوستان که جواب درست داده بودن یعنی تمام دوستان که جواب درست داده بودن اسمشون اینجا نوشته شده و نیما زحمت میکشی بفن اسم برامون اسم رو برامون.
نفر اولی که جواب درست داده بود آقای بوعلی،
خانم مریم فراهانی، محکمه محسنین،
اکبر شعبانلویی،
هاملت،
هما،
امیررضا رمضانی،
نسیم عبدی،
علی صمیمی،
مهدی بلند،
روزا شاه،
محمد از البرز.
و من خودم جواب مسابقه داده بودم اسم آنوش هستیه توی نوشته.
خب آنوش اینجا زحمت کشیده و اسم بچه ها رو همه رو روی کاغذهایی نوشته
و به روش سنتی من خیلی قوله کشیده.
آره و الان بدون این که ببینیم
آره بذار من تکون بدم
تکون بده من یک شما برمی دارم
چشات هم ببینیم
کشیده. حاضری؟ آره. برنده مسابقه هفته پیش آقای اکبر شعبانلویی هستن.
پس آقای شعبانلویی منتظر باشید که ما جایزه رو براتون بفرستیم.
آره و تشکر میکنیم از بقیه دوستانی که زحمت کشیدن و جواب دادن. انشالله که دفعه بعد شما برنده بشید.
خب بریم سراغ برنامه بعدی که دانیال زحمتش کشیده برامون و دانیال شعری از سعدی برام میخونه.
آره اینم حسن ختام برنامه امروزمون هست که با هم میشنویم.
سلام و صد سلام، درود و فراوان درود. من دانیال هستم و این هفته در قسمت ادبی رادیو کالج پارک در خدمت شما. حالا تو این قسمت برنامه رسم بر اینه که یک قطعه شعری رو از ادبیات فارسی انتخاب میکنیم و براتون میخونیم. تو ظاهرا کار خیلی سختی نباید باشه. خب هر کسی واسه سلیقه و طبع خودش شاعر رو انتخاب میکنه و شعری از اون رو میخونه. ولی سختی کار اونجاست که باید یک شعر از بین هزاران هزار شعر از صدها شاعر انتخاب کنی که هر کدوم رو انتخاب میکنی احساس میکنی هزار تا دیگر از دست داری. ولی خب چاره چیه؟ بسنده میکنیم به شعری از استاد سخن سعدی. تنها من گرفتارم به دام زلف زیبایی که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی. قرین یار دنیا را چه پروای چمن باشد، هزاران سرو بستانی فدای سر بالایی. مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر، تو دل با خویشتن داری شدانی آشدانی. همی دانم که فریادم به گوشش می رسد، اما ملوکی را چه غم باشد ز حال ناشکیبایی. اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین، نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی. مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد، نترسم دیگر از باران و افتادم به دریایی. تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن، که ما را با کسی دیگر نماندست از تو پروایی. نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری، که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی. من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید، وگر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصایی. اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین، نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی.
امیدوارم از این شعری که براتون خوندم خوشتون اومده باشه و تا فرصت دیگه ای که افتخار اجرای برنامه در رادیو کالج پارک داشته باشم، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
ممنون دانیال به خاطر برنامه که درست کرده. خب میرسیم به مسابقه برنامه این هفتمون که نرگس زحمتشو کشیده.
این مسابقه از برنامه 12 تهیه شده و میریم پیش کنیم.
دوستان سلام، من نرگس هستم و میخوام سؤال مسابقه این برنامه رو برای شما بیان کنم. در برنامه 12 شما رو با گوشه ای از تاریخچه آمریکا آشنا کردم. در این برنامه به معرفی دکتر مارتین لوتر کینگ پرداختم و گفتم که ایشون یک سخنرانی معروف تحت عنوان I have a dream یا من یک رویا دارم داشتند. در این سخنرانی دکتر کینگ گفتند که ای کاش روزی 4 فرزندانشون در میان ملتی زندگی کنند که از روی رنگ پوستشون مورد قضاوت قرار نگیرن. لطفاً بگین که دکتر کینگ آرزو کردن که فرزندانشون یا به طور کلی‌تر مردمان یک جامعه با چه معیاری مورد سنجش و قضاوت قرار بگیرن. این عبارت رو برای ما چه به فارسی و یا چه به انگلیسی بفرستید. متشکرم و خدا نگهدار.
ممنون نرگس جان، خیلی متشکریم و لطفاً شنوندگان عزیز جوابای صحیح رو به آدرس سایت بفرستن، radio@radiocp.com.
آره، و در پایان آدرس وبسایت رادیو رو میبارد دیگه اعلام میکنیم. وبسایت ما هست www.radiocp.com.
متشکر تا که تا الان با ما همراه
بودید. تا هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا.